سلام، این قسمت ششم پادکست دنیای ژن هست. همونطور که در پایان قسمت قبل قول دادم، در چند قسمت میخوام مباحث ژنتیک رفتاری رو بررسی کنم و اولین موضوعی که به نظرم جالب اومد دربارش صحبت کنم این است که موجودات زنده چطور زوج انتخاب میکنن و در واقع میخوام نقش تکامل در این فرایند رو توضیح بدم. اولین نکته این است که تلاش یک موجود زنده در طول حیاتش دو مسئله است. یکی بقا و دیگری اینه که تعداد بیشتری از کپی دی ان ای یا ماده ژنتیکیش رو بتونه انتقال بده. این امر در یک تکسلولی یعنی تکثیر بیشتر، یعنی تولید سلول مشابه به کرات. در دنیای گیاهان یعنی تولید گیاه مشابه. در دنیای جانوران یعنی جفتگیری و فرزندآوری بیشتر. و در دنیای انسان ها هم به همین شکل، یعنی تمایل به جنس مخالف و در نهایت فرزندآوری. خب در مورد تک سلولی مثل باکتری، همون یک تونه سلول تا یه فرایندی ماده ژنتیکیش دو برابر میشه و بعد به سلول جدید منتقل میشه. اما در مورد موجودات زنده‌ای که برای انتقال ماده ژنتیکیشون نیاز به موجود زنده دیگه یعنی جفتگیری دارن، یک سری ویژگی‌ها به وجود اومده. به خاطر اینکه اینجا مسئله رقابت پیش میاد، اینجا علاوه بر این که موجود زنده میخواد ماده ژنتیکیش رو منتقل کنه به نسل بعد، میخواد این کار رو به بهترین شکل انجام بده، یعنی میخواد بهترین ژن‌ها رو منتقل کنه. موجود زنده میدونه که این یک فرایند اشتراکی است و قرار موجود مشابهی که خلق میکنه نه تنها خصوصیات خودش، بلکه خصوصیات موجودی که قرار باج جفتگیری کنه رو هم داشته باشه. بنابراین هر موجود زنده در نقش قاضی قرار میگیره و موجودات زنده‌ای رو که قابلیت جفتگیری با اونها داره قضاوت میکنه و اونی رو انتخاب میکنه که به نظرش میاد خصوصیات فیزیولوژیکی بهتری داره. خصوصیات فیزیولوژیکی بهتری داره یعنی چی؟ یعنی ویژگی هایی که بقای موجود زنده رو تضمین می کنند داره. مثلا داشتن جثه بزرگتر و تنومندتر بودن در مورد حیوانات بزرگتر یا خصوصیاتی که در جوامع انسانی معیارهای زیبایی یا جذابیت به حساب میان، اینها در اصل ریشه در تکامل دارند. یعنی ویژگی هایی بودند که منجر به بقای اون حیوان و یا انسان شدن و بر اساس اونها طرفین دست به انتخاب زدن. مثلا من در یکی از پادکست های گذشته توضیح دادم که داشتن چشمان مردمان آسیای شرقی که منجر به بقای ساکنین اون منطقه شده، به یک ملاک برای انتخاب زوج تبدیل شده بوده. یعنی در وهله اول این یک ویژگی برای تضمین بقا بوده، بعد از اون تبدیل به یک معیار زیبایی شده. یا مثال دیگه که از جوامع انسانی میشه زد در مورد مردان قد بلندتر هست. خب ممکنه یک ملاک انتخاب باشه برای عده‌ای. دلش اما چیه؟ دلش اینه که در بین جامعه اجداد انسان امروزی، مردهایی که قد بلندتری داشتند در صحرا دید بیشتری برای شکار یا دشمن داشتند و طولانی تر عمر می‌کردند. یا مثلا داشتن سینه‌های بزرگتر برای زن‌ها یک ویژگی هست که مورد توجه عده‌ای ممکنه قرار بگیره. این هم ریشه در تکامل و ژن‌ها داره. به خاطر اینکه زن‌ها با سینه بزرگتر شیر بیشتری تولید می کنند و می تونن فرزندان سالم تری پرورش بدن. بنابراین می شه گفت که گاهی این ژن‌های ما بودند که زوجهای ما رو انتخاب می کردن. یک مثال دیگه می زنم. عرق انسان مولکول‌های شیمیایی مختلفی داره که نشان از گوارش مطلوب یا نامطلوب می دن. افرادی که مثلا به واسطه فقر غذایی دچار سوء تغذیه هستن، مقادیر زیادی کتون در عرق بدنشون یافت میشه که در اثر تجزیه عضلات شکل میگیره. گیرنده های بویایی در بینی انسان بسیار پیچیده هستند و واکنش منفی با کتون نشون میدن و چون زنها تعداد گیرنده های بیشتری دارن، به بو هم حساس تر هستن. یعنی مثلا در جمعیت اجداد انسان، فقر غذایی که از عدم توانایی در تهیه غذا به وجود می اومده، یک نمود فیزیولوژیکی داشته که منجر به دافعه می شده و این علامت رو می داده که این فرد برای زوج شدن نباید انتخاب بشه. یک سری مثال در مورد هورمون ها و یا مواد شیمیایی که در بدن تولید میشه هم وجود داره. مثلا افرادی که بدنشون هورمون سروتونین بیشتری تولید میکنه، این باعث میشه جذب افرادی بشن که فطرتاً به تأسیس و ساخت و ساز بنا علاقه دارن، یا افرادی که دوپامین بیشتری بدنشون تولید میکنه جذب افراد ماجراجو و کاشف میشن. راستش من اینها رو قبول ندارم. یک بارم من نظر شخصی رو در پادکست بیان کنم. یعنی خب گفته میشه که تولید یک ماده‌ای در بدن در انتخاب زوج موثره. از نظر من اینطور نیست. انتخاب زوج امری پیچیده تر از این است. چون انسان امروزی از نظر اجتماعی پیچیده تر از اجدادش هست. شاید ژن‌های ما در رابطه با موادی که بدنمون تولید می‌کنن تغییر نکردن، اما تعامل ما با افراد و نوع زیست اجتماعیمون قطعاً تغییر شگرفی داشته و صرفاً ویژگی‌های ظاهری و یا هورمون‌ها و مواد شیمیایی خاص باعث نمی‌شن که ما دست به انتخاب زوج بزنیم. و من اینجا فقط ارتباط تکاملی این ویژگی ها رو بیان کردم. دو مثال هم در مورد جانوران بزنم و بحث این پادکست رو ببندم. مثلا در مورد قورباغه، قورباغه نر جثه کوچکتر از ماده داره و توسط قورباغه ماده حمل میشه تا به برکه برسند برای جفتگیری. اگر در بین راه قورباغه ماده خسته بشه و نتونه نر رو به مقصد برسونه، قورباغه نر ماده دیگه رو انتخاب میکنه و بر پشت ماده دیگه سوار میشه. یعنی قورباغه نر بهترین ماده رو برای انتقال ژن‌های خودش انتخاب میکنه که هم عضلات ورزیده تر و هم قدرت مقاومت بیشتری داشته باشه و در نتیجه فرزندان وی هم از این ویژگی ها برخوردار باشن. در مورد طاووس ها، طاووس نری انتخاب میشه از طرف ماده که پرهاش تنوع رنگی بیشتری داشته باشن. این البته صرفاً یک ویژگی هست که منجر به جذب طاووس ماده میشه و نقش خاصی در بقا نداره. و میشه گفت این ویژگی به این خاطر به وجود اومده که انتقال ژن‌های اون طاووس نر رو تضمین بکنه. یعنی طاووس نر به واسطه داشتن تنوع رنگی بیشتری در پرهاش بیشتر مورد انتخاب طاووس ماده قرار میگیره و به این ترتیب تضمین میشه که ژن‌های اون به نسل بعد منتقل بشن. خب بس این پادکست رو همینجا میبندم. تا پادکست بعد، خدا نگهدار. Thank you.